بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سار الله وابن ساره. تقدیم به روح مقدس سالار شهیدان و سرور آزادگان ابی عبد الله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمید. عزیزانی که مباحث شبهای ما رو پیگیری میکنن، به اینجا رسیدیم که عرض کردیم همه این مجالس حرم سید الشهدا سلام الله علیه به حساب میاد. به تعبیر مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه که میفرمودن اگه در روایت داریم دعا زیر قبه امام حسین مستجابه، بارگاه و قبه سید الشهدا فقط اونجایی نیست که قبر شش گوشه امام حسینه. هر کجای عالم خیمه عزای سید الشهدا برپا بشه، اونجا حرم سید الشهدا سلام الله علیه. و همونطوری که اون حرم آدابی داره که در بعضی از روایات هست و روایتشو براتون خوندم، این حرم ها هم یه آدابی داره. اینا همه حرمه. حالا ما که اینجا در جوار این امامزاده جلیل القدر، امامزاده صالح سلام الله علیه هستیم، ولی حتی اگه در جوار این حرم هم نبودیم، همه این مجالس حکم حرم رو داره و آداب حرم باید درش رعایت میشه. دیشب به اینجا رسیدیم که مخصوصا ما هم در حرمیم، هم در ماه حرام هستیم. سه ماه حرام پیوسته، این سومیشه، ماه حرام، ماه محرم الحرام. گفتیم مرحوم آیت الله قاضی، استاد اخلاق و عرفان، شخصیت های بزرگی مثل آیت الله بهجت، علامه طباطبایی و دیگران، قبل از این که ماه حرام برسه یه 12 دستورالعمل میدادن به شاگردانشون، اینا رو رعایت کنید. معرفی کردم کتابی است به نام آیت الحق، 2 مجموعه نامه ها و توصیه های اخلاقی و عرفانی مرحوم الله قاضیه، 12. دیشب فقط یه موردش رو رسیدیم بگیم. قبل از ورود به ماه حرام، ادب اولش ایشون می‌فرمودن این که انسان توبه کنه. توبه رو مفصل توضیح دادیم. می‌فرمودن توبه با شرایطش، گفتیم شرایطش خیلی پیچیده نیست. این وسوسه شیطانه که توبه رو بزرگ جلوه میده که ما جرأت نکنیم نزدیک بشیم. شرطی نداره، شرط عمدش پشیمانیه. بله، آدمی که توبه کرد قهرن اگه حق الناس به گردنش باشه، مال مردم، آبروی مردم باید جبران کنه. اگه نماز و روزه یه قضایی داره، باید به مرور زمان نماز و روزه ها رو بخونه. ولی مهمتر از نماز و روزه و این مسائل، اون مسئله بازگشته. اینو توضیح دادم دیگه، ادامه ندم و الا این بحث خیلی مفصل میشه. دستور دوم میفرمودن مراقبه، محاسبه، معاقبه. خیلی ساده بگم، پیچیدش نکنیم. مراقبه یعنی مواظب کارامون باشیم. میدونید یه تاجر اگر دخل و خرجش معلوم نباشه ورشکست میشه. دریافتیش چقدره، پرداختیش چقدره، چقدر از سرمایه مصرف کرده، چقدر سوداوری داشته، اگه حواسش نباشه بدبخت میشه، شکست میخوره دیگه. یه داستانی بگم براتون. این سوره والعصر رو همه بلدید. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر، ما این سوره رو ساده میخونیم میریم، ولی یه کمی روش توجه کنید. قرآن قسم میخوره که همه انسان‌ها در زیانن، در خسرانن، الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. خب یعنی چی ما همه در خسران و زیانیم؟ حالا اگر کسی ایمان و عمل صالح نداشت، چه زیانی، چه خسرانی، چه خسارتی؟ یکی از مفسرین قرآن میگه من داشتم تفسیر قرآن مینوشتم، رسیدم به این سوره، نتونستم یه بیان جالب و قابل توجهی برای این آیه بنویسم. یعنی چه همه در زیانن، چه ضرری، چه زیانی، چه خسرانی؟ میگه نتونستم، به دلم نچسبید، دلم میخواست تفسیر روشنی. قلمو گذاشتم کنار، گفتم باشه تا ببینم چیزی به ذهنم میاد یا نه. میگه از قضا عصر روز تابستان و گرمای 50 درجه از خانه آمدم بیرون، یه کاری داشتم، دیدم از دور یه کسی فریاد میزنه، یه فروشنده ایست میخواد جنسشو بفروشه، داد میزنه، میگه ارحمو من یذوب رأس و مالهی. خوب این قصه رو عنایت کنید. میگه مردم از من بخرید، من سرمایم داره آب میشه، اگه از من خرید نکنید سرمایم تلف میشه. اگر یه فروشنده یه کاسبی سرمایش از بین بره خیلی بده. یه کسی فرش فروشه، حالا ازش خریدم نکردن سرمایش محفوظه. یه کسی پرده فروشه، خرید نکنن سرمایش محفوظه. گفت من تعجب کردم این کیه که میگه سرمایم داره آب میشه. رفتم نزدیک، دیدم یه آقایی تو این گرمای 50 درجه یخ فروشه، داره یخ میفروشه و همینطور گرما داره یخها رو آب میکنه، داد میزنه مردم رحم کنید به من، از من خرید کنید، سرمایم داره آب میشه. میگه این منظره رو که دیدم به ذهنم رسید تفسیر آیه قرآن اینجوری بنویسم. چرا قرآن میگه همه در زیانن؟ چون ما داریم از سرمایه خرج میکنیم. عزیزان من، جوانای عزیز، دیروز تا حالا ما یه روز از سرمایه عمرمون از دست دادیم. اگه چیزی به جاش نگذاشته باشیم سرمایه رو از دست دادیم، سودی هم نکردیم. مراقبه معناش اینه، اینه حواست باشه، دیروز امروز سرمایه رفت. من گاهی به جوانا میگم، به عزیزان خودم میگم، میگم ببینید یاد بگیرید یه کمی مطالعه کنیم، هم من هم شما، زندگی بزرگان، اینایی که به جایی رسیدن، چه در علوم حوزه، چه در علوم دانشگاه، چه در کسب و کار، صنعت، تجارت، زندگی نامه، اینا رو بخونید چرا اینا موفق شدن. باور کنید هیچ موفقیتی بی حساب و کتاب نیست. من یه وقتی در جمع عده‌ای از دانشجوها توی یکی از این دانشگاه تهران یه جمله ای گفتم، حالا خاطره ایست من براتون بگم، جالبه. اونجا گفتم که عزیزان من از عمرتون استفاده کنید، یاد بگیرید. مثال زدم، گفتم از مثلا شهید مطهری یاد بگیرید. شهید مطهری الان بیش از 80 کتاب ازش به جا مونده. این کتاب ها 80 کتاب، بیش از 80، اسامی شده بود دیدید، یا گفتار بوده یا قلم ایشون. گفتم یاد بگیرید، آقای مطهری 80 سال عمر کرد، بیش از 80 تا کتاب مفید نوشت. یکی از این دانشجوها که جلسه بود گفت آقای حسینی ببخشید، آقای مطهری 80 سال عمر کرد، اشتباه میکنید شما. من گفتم خب حالا ببخشید اشتباه کردم، 70 سال خوبه؟ 70 سال عمر کرد، اینقدر زحمت کشید خیلی کتاب نوشت. دوباره گفت آقا ببخشین آقای مطهری 70 سال عمر کرد. گفتم آقا تو گیر دادی، یا ببخشین 60 سال عمر کرد، دیگه بهتر، 60 سال عمر کرد، این همه کتاب نوشت. آقا خیلی عذر میخوام آقای مطهری 60 سال عمر کرده، 60 سال هم عمر نکرده. گفتم تو انگار مثل که میخوای مچگیری کنی، آقای مطهری چقدر عمر کرد؟ گفت شما ببینید، خب ولادت شهید مطهری معلومه، شهادتش هم معلومه، ولادت ایشون، شهادتشون که معلومه 1358، ولادتشون که 1217، 1200 بگین 98 99 نه 98 بود که میشد 60 سال 99 یعنی زیر 60 سال آقای مطهری زیر 60 سال عمر کرده این همه آثار علمی این میگن مراقبه مراقبه این حواسمون باشه چیکار کردیم من به شما جوانای عزیز مخصوصا میگم ارادت دارم به شما خیلی مواظب باشید ببینید متاسفانه یه عادت بدی که ما حالا به هر حال ما مخصوصا شاید ما ایرانی ها اینجوری هستیم تا یه آدم موفقی رو میبینیم نمیشینیم محاسبه کنیم دلایل موفقیتش چیه فقط اون آثاری که براش مونده آثار مادیش رو محاسبه مثال بزنم مثلا شما پدرت مریضه میبری پیش یک فوق تخصص قلب و عروق و یه جراح قلب و مثلا آقا اونجا نشسته تو مطب دکتره محاسبه میکنه او این الان 40 تا مریض میبینه از هر مریضی با ویزیتش و اکو و نوار قلبش نفر 300 هزار تومان میگیره 40 تا 300 هزار تومان فقط اینجا میگیره هفته دو روزم که عمل میکنه اون پول عمله رو هم بذاره کنارش معاینم ببین چه خبره چه پول اینو پارو میکنن خب عزیز من جوان عزیز هیچ محاسبه نمیکنی که این بنده خدا چقدر زحمت کشیده من گاهی به جوانا میگم یادته کنکور دیپلم ردی داشتی بابات بهت التماس میکرد واقعا دیپلمتو بگیر تو حاضر نبودی حال نداشتی بخونی وقتی این بیچاره میدونی چه کرده به اینجا رسیده فقط درآمدشو میبینی یه تاجر موفقی رو میبینه ثروت میشینه حساب میکنه او این چند تا کارخونه اینجا داره چند جا زمین کشاورزی داره چقدر تولیدات و محصولات داره خب برو زندگیشو ببین گرفتاریاشو ببین مشکلاتشو ببین از کجا شروع کرده ببینید ما به هر حال خوبه اشکالات خودمون رو به هم دیگه تذکر بدیم متاسفانه ما چون نمیخوایم اون تلاش رو انجام بدیم یه پول بادآورده میخواییم پول بادآوردم که نیست یه تو خبران میخونی مثلا جوانه 20 سال 25 سال از دیوار خانه مردم رفته بالا سرقت کرده باش مصاحبه میکنن چرا دزدی کردی میگه آقا چرا همه داشته باشن من نداشته باشم من تو خیابون میبینم اینا ماشینای مدل بالا خونه های اینجوری منم دیدم از این راه خب عزیز من اگه اون ماشین مدل بالا داره اون خونه کذایی داره این آقا پزشک و جراحه اون آقا صنعتگره اون تولیدگره این کشا شما رمز موفقیتش رو هم ببین ما چقدر از فرصت هامون استفاده میکنیم به هر حال حالا این مراقبه‌ای که گفتم تو استفاده از عمره تو مسائل اخلاقی هم همینطوره این که ما فراوان شنیده ایم شما شنیده اید در روایات ما گفتن آقا آدم هر روزش حساب بکنه بررسی بکنه چقدر پیشرفت داشتیم چقدر در جا زدیم بذار من داستانی بگم گاه این داستانها بهتر در ذهن میمانه که از علمای بزرگ شیعه شخصیتی است به نام آیت الله سید محمد فشارکی ایشون مال فشارک اصفهان همین فشارک از مناطق اصفهانه بالا اونجاست در نجف زندگی میکن بچه برادرش از اصفهان آمد پیش این عمو جانش تو نجف درس بخونه خوب قصه رو عنایت کنید این عالم بزرگ یه برادرزاده ای داشت جوانی داشت آمد اینجا نجف از اصفهان رفت نجف پیش عمو جونش درس بخونه عمو جانم مواظبش بود درسشو خوب بخونه رفتارش کردارش یه شب دیدین دیر اومد خونه آیت الله سید محمد عمو جان گفت عزیز من امشب کجا بودی اینقدر دیر اومدی گفت من یه جایی یه مرد اهل سیر و سلوکی دیدم رفتم ازش یه سری دستوراتی گرفتم برای سیر و سلوک خودم میدونید جوانایی که گرایش های دینی داشته باشن خیلی دنبال این حرفا میگردن آقا راه سیر و سلوک و مقامات معنوی چیه چجوری آدم بشه آقای قاضی چجوری بشه آقای بهجت چجوری بشه آقای کی گفت حالا چی به دستور داده؟ گفت چی گفته فلان نماز و فلان ذکر و فلان دعا و این نمیدونم چله نشینی و از این چیزا گفت ببین عزیز من اینا رو بذار کنار تو اگه حاضری حرف منو قبول بکنی من یه دستور سیر و سلوکی خودم بهت میدم اونا رو کار نداشته بود تو جوونی با این همه درسی که میخوای بخونی کجا میرسی اینقدر ذکر و دعا و عبادت و چله نشینی و شب بخون روز بخون این دعا اون اینا رو که نمیرسی. من یه دستور سیر و سلوک بهت میدم که این دستور رو الان میرزای شیرازی هم داره عمل میکنه. میگه باشه عمو جونم هرچی شما بگی من قبل چیکار بکنم. خوب عزیزان عنایت کنید، فکر نکنید سیر و سلوک و مقامات معنوی چیزی پیچیده ایست. ای آقای بهجت به جایی رسید، اگر آقای قاضی به جایی رسید یک کار پیچیده ای انجام. نه، فرموده بود عزیز من سیر و سلوکت اینه، از فردا صبح تا شب هر کاری کردی محاسبه کن، مراقبه کن، مواظب باش. شب که خواستی بخوابی یه تسبیح دست بگیر، اگه یه گناهی مرتکب شدی یه دونه تسبیح بیانداز، دو تا دو تا، پنج تا پنج تا، سعی کن دیگه این گناهو انجام ندی. یک روز، دو روز، ده روز، تا 40، من نمیگی 40 نشینی، تا 40 روز. اگه بعد از 40 روز هر چی فکر کردی دیدی دیگه گناهی انجام ندادی و دونه تسبیح نیفتاد، این میشه سیر و سلوک تو. عزیزان من، جوانای عزیز، تو رو خدا دنبال این حرفایی که این طرف، نه آقا، بالاترین سیر و سلوک همینه. من اصفهان بودم چندی پیش، یه مجلسی آیت الله ناصری داشتن، لابد میشناسید ایشون رو، مرد بسیار بزرگواریست آیت الله ناصری. خب خیلی ایشون ارادتمند، علاقمند زیاد داره تو اصفهان، انصافاً هم مرد بسیار بزرگواریست. من بعد از منبر خودم کنار ایشون نشسته بودم، همینجور جوونا میبدن دست ایشون میبوسیدن التماس دعا، بعد میگفتن آقای دستور العملی به ما. من کنارشون بودم، هر کسی میگو آقا دستورشون، یه جمله میفرمود، میفرمود نمازتون رو بخونید گناه نکنید، تمام، نماز بخون گناه نکن، نماز به همه همینو میگو. خدا رحمت کنه مرحوم الله بهجت، هر کی میواد دستور العمل از ایشون بگیره ایشون میگه گناه نکنید، و گناه نکنید خیلی خودش مهمه. فکر نکنم یه راههای پرپیچ و خمی رفتن. البته گناه نکنید، چجوری گناه نکنیم، حالا میرسم ان شاء الله به این بحث بسیار مهم که خیلی ها ماها میگیم آقا به خدا دلمون میخواد گناه نکنیم، میایم تو مجلس امام حسین پاک میشیم، آدم چه حال معنوی خوبی پیدا میکنه، عاشورا تمام میشه دوباره شیطان میاد سراغمون، چیکار کنیم که دیگه شیطان نیاد سراغمون؟ حالا میگم راه پایداری این پاکی ها و معنویت و طهارت معنوی رو بعدن میگم، ولی اول قدم اول هر که هرچی میپرسید میگفتن خب همین گناه نکن تمام شد. پس دستور دوم ایشون فرمودن مراقبه، محاسبه، معاقبه، یعنی مواظب باشید، مراقب خودتون باشید، حسابرسی کنید از خودتون، اگر کار خلافی انجام دادید خودتون رو سرزنش کنید. ببین عزیزان من، اگه آدم خلافی کرد پشیمان شد خودش رو سرزنش کرد، این امید موفقیت درش است. اما این خدای نکرده گناه کرد و خوشحال بود، روایت داریم من از نب زنبن و هو زاه کن، اگر کسی یه گناهی کرد و خیلی هم خندان خوشحال شاد، دخل ناره و هو باکن، این با چشم گریان میره تو جهنم. حالا یه خطایی هم کرده آدم بگه آقا خدایا نمیخواستیم، اشتباه کردیم، استغفر الله، پشیمان شدیم، غلط کردیم، دیگه این کارو نمیکنیم، این خوبه. نه اینکه شادمان باشیم. معاقبه یعنی خودش سرزنش کنه به خاطر خطایی که انجام داده. من برم سراغ بعدی، بلکه این 12 دستور رو سریعتر بگم. دستور سوم، الله اکبر، یه بار دیگه تکرار میکنم، گفتیم مجالس امام حسین مثل حرم سید الشهدا است، باید آداب ورود به حرم رو رعایت کرد. یه سلسله دستوراتی رو در اون روایت امام صادق سلام الله علیه براتون خوندم، گفتم یه سلسله دستوراتی مرحوم الله قاضی برای تمام ماهای حرام میگفتن، حالا محرم الحرام هم یکیش، حرم سید الشهدا و عزای سید الشهدا هم یکیش، چیکار کنیم پاک وارد این مجالس بشیم. 12 تا دستور، سومیش فرمودن مواظب باشید آبروی کسی رو نبرید. جوانهای عزیز، خدا شاهده به حق این عزای سید الشهدا سلام الله علیه راست میگم، رو ارادت به شما میگم، تو رو خدا مواظب باشید هر کاری من نمیخوام بگم حالا هر کاری یعنی هر گناهی آدم، ولی تو زندگی مواظب باشید با آبرو کسی بازی نکنید. چوبشو تو همین دنیا میخوریم، من آدم خوبی نیستم که هیچ، خیلی آدم بدی هم هستم، ولی از ترس آبرو خودم دو تا حدیث نوشتم، تابلو زدم بالا سرم از ترس آبرو خودم، دو تا حدیث تابلو کردم. یه حدیثش اینه، از امام صادق سلام الله علیه هست، فرمود من تتبع عورات المؤمنین، اگر کسی دنبال عیوب مؤمنین بره، ببینه این عیبش چیه، اون لغزشش چیه، اون خطاش چیه. الان ببینید ما همی گرفتاریم دیگه، فقط منتظریم تو فضا مجازی یک کلیپ دست ما برسه. اگه یک کلیپ ساعت 10 شب به 1000 نفر برسه، تا فردا 8 صبح به 10,000 نفر، به 100,000، به میلیون ها نفر تا کلیپ میاد منتشر میکنیم، تا عکس میاد، یه خبری بیاد، اسرار یکی یه سوتی داده باشه، فوری چرا دنبال آبروزی دیگران هستی؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود من تتبع، کسی دنبال عیوب مؤمنین بره، خدا میره دنبال عیبش، فزهه ولو فی جوف بیته، خدا رسواش میکنه ولو تو درون خانه و پستوی خانهش میشه. التماستون میکنم تو رو خدا با آبرو کسی مواظب باشیم بازی نکنه، تو رو خدا اینجور به این آسانی عکس و کلیپ از کسی به دستمون رسید منتشر نکنیم. یه روزی هم کلیپ ما رو منتشر میکنن و یه روز هم عکس ما منتشر میشه، یه روز هم خبر ما. بله، یه بحث مفاسد سیاسی هست، مفاسد اقتصادی هست، نه اونا رو باید رسواشون کرد، باید آبروشون رو برد. اما تو مسائل فردی، مسائل حالا یه کسی یه لغزش اخلاقی داشته، مسئله سیاسی و فساد اقتصادی درشته تو جامعه نیست، یه جوانی بوده اشتباهی کرده، عکسش مونده، چرا دنبال میریم؟ بذارید باز من یه داستانی بگم. این داستانا میدونم بهتر تو ذهن میمونه. میدونید ائمه علیهم السلام مظهر رحمت الهی بودن، دستگیری میکردن، نمیخواستن آبروی کسی بره، به مرگ کسی راضی نبودن، حتی دشمنشون دلشون نمیخواست دشمنشون هم نابود بشه، دشمنشون هم میگفتن نجات بده. خوب دقت کنید داستان رو. زمان امام هادی سلام الله علیه، یک کسی آمد محضر امام هادی، آقا فرمودن که فلانی خبر نداری یک کسی از تشکیلات حکومت بنی عباس، اسم او رو بردن، فرمود از او خبر نداری؟ کسی از این آدمای بسیار پست در تشکیلات و حکومت بنی عباس. امام هادی از این آقا پرسیدن خبر نداری اون چی شد؟ گفت آقا چرا، اتفاقا خبر دارم، هلکه، نابود شد، به جهنم واصل شد. تا گفت هلکه، امام هادی سلام الله علیه 24 مرتبه، این آقا میگه من شمردم، هی فرمود الحمدلله 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 خدای شکرت خدای شکر. گفتم آقا شما اهل بیت از نابودی دشمنتونم اینقدر خوشحال نمیشید، چی شده که اینقدر الحمدلله میگی؟ فرمود میدونی چی کار کرد با پدرم امام جواد علیه السلام؟ گفتم آقا خبر ندارم. حضرت فرمود یه وقت اومد پیش بابام در یه مسئله با پدرم شروع کرد جر و بحث کردن، پدرم امام جواد جوابشو داد، دوباره گفت، سه باره گفت، کم آورد، نتونست جواب پدر منو بده. به امام جواد گفت از اون نکه سکران، من از محضر امام زمان عذر میخوام برای ترجمه این کلام، نباید ترجمه کنم، ولی میخوام بدونید که چه کرده. به امام جواد گفت آقا به قیافت میاد مس باشی. آقا امام جواد سلام الله علیه یه سری به طرف آسمان عرضه داشتن اللهم انک تعلم انی اصبحت صائما، خدا این به من میگه به قیافت میاد مست باشی، تو که میدونی من امروز روزه هستم، من روزم امروز، این به من میگه. ببینید وقتی با شخصیت کسی اینجوری امامه، وقت امام هادی علیه السلام 24 مرتبه الحمدلله الحمدلله که این آقا نابود شده. بگذارید من حدیث گفتم، دو تا حدیث تابلو کردم زدم بالا سرم. حدیث دومش فرمود من ایر مؤمنا بمعصیت، زدم بالا سرم، عرض کردم نه آدم خوبیم، نه از ترس آبروم، من ایر مؤمنا بمعصیت، اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر معصیت و گناه سرزنش بکنه، آقا گناه کرده، بله مؤمنه اشتباه کرده، مگه ما معصومیم؟ مگه ما تو گناه زندگیمون گناه نداشتیم؟ الله اکبر. تو رو خدا امشب اگه از این جلسه رفتید بیرون گفتن آقا چی این سید براتون گفته، همین یه حدیث یادتون باشه، آدم تنش میلرزه. امام صادق فرمود من ایر مؤمنن، یه مؤمنی یه گناهی کرده، یه مسلمونی یه اشتباهی کرده، اگه شما سرزنشش کنی لم یمت حتی یرتکبه، نمیمیره تا خودش گرفتار همون گناه میشه. آقا مگه در اسلام نگفتن امر به معروف؟ بله امر معروف نهی از منکر هست، ولی امر به معروف یعنی دستگیری کن، سرزنش یعنی مچگیری، ولی تو باید دستگیری کنی، هدایتش کنی. اما من ایر مؤمنن به معصیتن، اما نه، دلت خنک میشه که تو سرش بزنی، بکوبی تو سرش. آقایون بزرگوار، خانمای گرامی که بحث رو دارید گوش میکنید، تمام عزیزانی که تو فضای مجازی دارین بحث رو الان میبینید، یادتون باشه در نگاه دین، من صادقانه بگم در نگاه دین هیچ چیزی به اندازه یه سه مسئله اهمیت نداره. بگید با من این ستا رو: جان مردم، مال مردم، سومیش آبروی مردم. و من مجبورم اینجا اعتراف کنم متاسفانه تو جامعه دینی ما امروز از همه ارزانتر همین ستاست: جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. از همه ارزانتره، به راحتی جان مردم رو میگیریم، به راحتی مال مردم رو بالا میکشیم، مهم نیست. آیون، خانمای بزرگوار، نمیدونم از حوادث شب عاشورا این حادثه رو شنیدید یا نه. خیلی شنیدید که امام حسین با اصحابشون چی گفتن و وداع کردن و خداحافظی کردن، اینو زیاد شنیدید. شاید، نمیدونم، شاید این جمله رو کمتر شنیده باشید. آقا امام حسینی که شما تو مجلس عزاش نشستی شب عاشورا، امر منادیان، دستور دادن یه کسی بره صدا بزنه از طرف امام حسین، امر منادیان، فرمودن برید از سر من صدا بزنی، داد بزنی تو اصحاب من که اگر کسی مدیون دینی به گردنشه تو جمع ما نمونه، پاشه بره دینشو ادا کنه، ما نمیخوایم تو کربلا بمونه، اینقدر مال مردم مهمه، اینقدر حق الناس مهمه. شب عاشورا به اصحابش امر منادیان ان ینادی، فرمود صدا بزنید اگر کسی حق الناس به گردنشه پاشه بره دینشو بده، نمونه اینجا، بره دین مردم رو بده. آخ ببین تو جامعه ما مال مردم رو میخورن به راحتی، چی بگم، از آب خوردن راحت تر. واقعا عجیبه، نمیدونم، شما خودتون حتما مبتلا هستید، گرفتار هستید، خیلی راحت مال دیگران. آقا این اسلامه، این حکم دینه، ما بگیم اقلن حکمشون. آقا از ذره فقهی، شما داری نماز میخونی، اول اذان مغرب الله اکبر، نماز مغرب شروع کردی خوندن، به یه کسی بدهکاری، به یه کسی بدهکاری، طلبکارت میاد میگه آقا شما سر نماز الله اکبر رو گفتی، طلبکارت میاد میگه آقا من اومدم طلبمو بگیرم، طلب منو بده، تکلیف ما چیه؟ آقا چیکارش کنی؟ دارم نماز میخونم، این طلبشو میخواد، چیکارش باید بکنم؟ ببینید تو رساله ها نوشتن، فرمودن اگه همینجوری میتونی طلبشو بدی، مثلا یه چکیه تو جیبت، پولی تو بهش بده، اگه نمیتونی نماز واجبت رو بشکن، رها کن، برو پول مردم رو بده، برگرد دوباره نماز تو بخون. مال مردم اینه، عرض کردم جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. ارزانتر از همه چیز تو جامعه مالان آبرو، چقدر راحت آبرو میبریم. باز تکرار میکنم این جملهشو نگیرید که آقا تو بله اگه کسی فساد اقتصادی داره، اگر فساد سیاسی داره باید آبروشو برد. متاسفانه تو جامعه آبرو اینا رو نمیبرن، اینا رو باید آبروشونو برد. امیر مؤمنان در اهواز بهشون خبر رسید یه کسی ناظر امور مالی بازار اهواز، به امیر مؤمنان خبر دادن که این فساد مالی داشته، برید ببینید نامشو، وقت نیست من بگم. حضرت 14 تا مجازات براش تعیین کردن، به استاندار اهواز فرمودن 14 تا مجازات رو دربارش پیاده کن. بله مسائل مالی، فساد سیاسی جای خودش، اما مسائل اخلاقی کسی اشتباهی کرده، آبرو نبریم، دستگیری کنیم. این دستور سوم، فرمودن مواظب باشید. یه جمله‌ای داره امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه، خوب عنایت کنید. یه کسی رو گرفتن، یه آدم شیادی بود، چه میدونم یه خلافی مرتکب شده بود، دستگیرش کردن، آوردن خدمت امیر مؤمنان. همینجوری که می آوردن، یه جمعیتی هم دنبالش راه افتاده بود، همه آمده بودن ببینن امیر مؤمنان میخواد با این چی کار بکن. حالا یه اشتباهی کرد، مگه شما پاکی؟ مگه شما هیچ خطایی نکردی؟ مگه ماها اشتباه نکردیم؟ یه جمعیتی راش افتادن، حالا یه بدبخت، یه گناهی، یه خلافی، حالا مجازاتش هم میبینه. تا امیر مؤمنان دیدن یه جمعیتی دنبال اینا راه افتادن، این نهج البلاغه است. حضرت فرمود لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءت. فرمود چه خبرتونه؟ شما همش دنبال شر میگردید، فقط هر کجا یه شریه جمع میشید. لا مرحبا، نباید به شما مرحبا گفت، نباید به شما خوش آمد گفت. چرا هر کجا شره، یه کسی خلافی کرده، یه اشتباهی کرده، فقط اونجا جمع میشید. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. آقا آداب زندگی رو ببینید. امیر مؤمنان با معاویه می جنگید، با امر عاص و لشکریان معاویه می جنگیدن، که از بعضی از اصحاب حضرت شروع کردن دشنام دادن. نهج البلاغه است، فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، دوست ندارم دشنام بدی، به دشمن دشنام نده. بله حساب معاویه و عمرو عاص و سران این دشمن جداست، اما این سیاهی لشکر چه تقصیری داره؟ اشتباه کردن اومدن، اینا رو چرا دشنام میدید؟ یکی از اصحاب امیر مؤمنان عمرو ابن حمق خزائیه، بعدها هم به دست معاویه به شهادت رسید. این آمد خدمت امیر مؤمنان، گفت آقا جان شما ما را ادب کردی، ما حواسمون نبود، نباید به دشمن فحش میدادیم، دشنام میدادیم. دشنام میدادن نه اینکه فحش، ما نباید دشنام، حواسمون نبود، خیلی ممنون، ادبتنا، شما ما را ادب کردید. حالا میشه بفرمایید ما چی بگیم؟ پس یه شعاری میخوایم بدیم، چی بگیم؟ الله اکبر. امیر مؤمنان فرمود اینجوری دعا کنید، بگید اللهم اصلح ذات بیننا و بینهم، بگید خدایا بین ما و لشکر دشمن به صلح ختم کن. ای آقا بین امیر مؤمنان و معاویه مگه صلح؟ بابا معاویه و عمرو چجوری اصلاح بشه؟ ادامه شو حضرت فرمود وحده من زلالتم، خدا اینا رو هدایتشون کن، هدایت بشن که به صلح تمام میشه. این نهج البلاغه امیر مؤمنان. فرمود ین بقیل اهل الاسم، آقا شما آدم خوبی هستی؟ حاج خانم شما اهل نمازی، دعایی، ذکری، هیئتی؟ الحمدلله خدا رو شکر، ولی یادت باشه مغرور نشی. یا فرمود ین بقیل اهل الاسم، تو آدم خوبی هستی، ان یرحم اهل المعاصی، همسایت میبینی، رفیقت میبینی اهل گناه، اهل هر خلافیه، بهش رحم کن، دستگیری کن. عرض کردم بگردید در نگاه دین چیزی به اندازه جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. من بخوام تو این وادی صحبت کنم طول میکشه، باید به واقعا فاصلمون زیاده، چون خانم ها تو مجلس هستن یا میبینن تو فضای مجازی. اینو من بگم، ببینید این از زیباترین دستورات دینیه. پیامبر اسلام فرمود اعلن النکاح وقف الخطبه، تو رو خدا گوش کنید، اعلنو یعنی علنی، وقفو یعنی مخفی. یه کاریو علنی انجام بدید، یه کاریو مخفی. چی علنی چی مخفی؟ اعلنو نکاح. فرمود مثلا خانم محترم، آقای محترم، خواستگاری رفتید برای آقازادتون، به نتیجه رسید نکاح علنی، تالار بگیر، مهمونی بده، مستحبم است اگه به نتیجه رسید علنی. ولی اگه در حد خواستگاریه، وقفو، اینو مخفی کن. حالا رفتی خواستگاری این دختر خانم، شما نپسندیدی، خواهش میکنم عنایت کنید، خدایا عزای سید الشهدا شب چهارم عزای امام حسینه، اگه حرفی واجبتر از این تو جامعه دینی خودمون لازم میدیدم حتما اونو میگفتم. خانم محترم شما رفتی خواستگاری این دختر خانم نپسندیدی، خب نپسندیدی چیکارت بکنم؟ نپسندیدی. آقای محترم خواستگار برای دختر دامده رفتی تحقیق کردی این آقازاده این جوان این داماد نپسندیدی، خب باشه، حق نداری آبروشو ببری. وقت میبینی فردا مثلا تو مسجد این خانم مسجدی، ما از مذهبی ها توقع داریم، خانم مسجدی نشسته تو مسجد، یه همسایه یه خانم دیگه کنار دستش سوال میکنه حاج خانم شما شنیدم رفتید خواستگاری فلان دختر، حالا ما میخواییم بریم، شما که نپسندیدی، نمیدونیم ما بریم خوبه یا نه. میگه میخوای بری خواستگاری؟ صبر کن، پروندهش پیش منه، عجله که نداری که، بذار نماز تمام بشه یه ساعت برات تعریف میکنم. به چه مجوزی آبرو میبری؟ آقا شما شنیدم فلان پسر آمده خواستگاری دختر خانم، تو شما تحقیق کردید دختر بهش ندادید، حالا خواستگاری دختر ما اومده، نظر شما؟ پروندهش پیش منه، تمام ادارات و تمام سوی پیشینه ها همش پیش منه، عجله که نداری، یه روز باید بیای صبح تا زور برات چرا آبرو میبری؟ خب آقا سوال، مگه در مقام مشورت آدم نباید حقیقتو بگه؟ چرا باید بگه؟ اما مراجع فقها جواب دادن، فرمودن سربسته بگو، آبرو چرا میبری؟ سربسته بگو آقای مورد به در شما نمیخوره، چرا آبرو میبری؟ جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. یه بار دیگه این دو تا حدیث رو میگم عزیزانی که با تأخیر اومدن یادشون باشه. عرض کردم من نمیخوام جانماز به قول امروزی آبی که آدم خوبی نیستم، خیلی آدم بدی هم از اترس آبروم این دو تا حدیث رو تابلو کردم بالا سرم زدم، اترس آبروم. یک، فرمود من ایر مؤمنن به معصیت لم یموت حتی یرتکبه، اگر کسی یه مؤمنی رو به خاطر یه گناه سرزنش کنه، سرزنش کنه یعنی تو سرش بزنه، دستگیری نه و مچگیری، تو سرش بزنه، لم یموت حتی یرتکبه، نمیمیره تا خودش گرفتار اون گناه بشه. حالا کلیپ پخش کن، یه روزم نوبت کلیپ شما میشه، حالا هی دنبال رسوا کردن این و اون باش، یه روزم نوبت ما میشه، فرقی نداره. امامه فرمون لم یمد، نمیمیره تا خودت گرفتار اون بدبختی و رسوایی بشه. حدیث دومی که زدم بالا سرم از ترس و آبروم، فرمود من تتبع عورات المؤمن، کسی دنبال عیوب مردم بگرده بخواد عیب دیگرانو پیدا کنه، فزهه، خدا رسواش میکنه، تتبع الله، خدا دنبال عیوبش میره، فزهه ولو فی جوف بیته، رسواش میکنه ولو تو پستوی خانش باشه. دیدید گاهی میگه آقا این از کجا چه چوبی خوردیم؟ آخه ما تمام شرایط رو رعایت کرد، چی شد آبرومون رفت؟ چی شد؟ آبرو بردی، خدا آبرو تو برد، آبرو بردی، خدا آبرو تو برد. خدا ارحم الراحمین قطعا، خدا ستار العیوب حتما، ولی اگه پرده کسی آبروی کسی رو، خدا آبروتو میبره. عرض کردم من دست به دامن شما جوانای عزیز میگم، شب چهارم محرم یه چیزی واجبتر از این بود اونو میگفتم. الان این بلای جامعه ماست، فقط دنبال این هستیم یه خبری، عکسی، کلیپی از یه بیچاره پیدا کنیم رسوای عالمش. برای سومین بار میگم تو مسائل مالی، فسادها، مسائل نه، اونجا باید آبرو برد، اما تو مسائل اخلاقی کسی بین خود و خدا یه اشتباهی خطایی کرده، چرا آبرو میبری؟ چرا کلیپ منتشر میکنی؟ نوبت ما میشه، نوبت شما میشه، کلیپ تو منتشر. امام فرمود فزهه ولو فی جوف بیته، تو کربلا ببینید امام حسین چقدر آبرو داری میکنه، چقدر آبرو داری میکنه. شب اول براتون گفتم یکی از عزیزان من از آقای اهل منبر به من زنگ زد که من خیلی بهشون ارادت دارم، شب اول منبر من که تمام شد فرداش به من زنگ زد آقا من کلیپ شما از منبر دیشب شما دیدم، خیلی برام جالب و لطف بزرگوار، کلام من که نیست، کلام امامه، این کلیپ، این جمله‌ای که شما گفتی به اندازه 10 شب منبره، سندش کجاست؟ چی گفته بودم؟ شب اول گفتم، گفتم امام حسین سلام الله علیه سر حر رو که به دامن گرفت یه جمله‌ای براش فرمود، برای علی اکبر نفرموده، برای ابوالفضل نفرموده، برای قاسم نفرموده، برای هیچ کس نگفته. اشتباه میکنم، شما تو شب عاشورا وقت دارید سند بیارید بگید آقا اشتباه کردی، این جمله رو امام حسین برای علی اکبر نگفته. جمله به این بلندی برای حور برای علی اکبر نداره، برای زوالفز نداره. چی فرمود؟ سرش که به دامن گرفت، غرق بدن، غرق خون، فرمود به 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 قتلتون مثل قتلت نبیین و اولاد نبیین. عجب شهادتی، شدی مثل پیامبران و پیامبرزادگان. آدمی که تو یه ساعت پیش میگو بین بهشت و جهنم خودم رو مخیر میبینم، امام حسین قبولش کرده به این زیبایی. قتلتون مثل قتلت نبیین، شدی مثل ابراهیم، عیسی، موسی. اینجوری تشبیهش کرده امام حسین. کیو امام حسین اینجوری تشبیه کرد؟ این مکتب سید الشهداست. دستگیری کنیم، راه بدیم، پناه بدیم، آغوشمون رو باز کنیم. یه کسی زمین خورد از روش رد نشیم، بلندش کنیم. اینم دستور سوم. متاسفانه نرسیدم بیش از این، عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر الاحد مني لزيارتكم. نیابت همه پدر مادر و گذشتگان. السلام على علي ابن و علا اولاد ال و علا اصحاب ال. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. راوی آمد محضر امام صادق، گفت آقا جان ما فراوان یاد میکنیم جدتون سید الشهدا رو، تو مجالس نشستیم چی بگیم؟ حضرت فرمود هر وقت به یاد جدم افتادید سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، همه با هم صلی الله علیک یا صلی الله علیک یا صلی الله علیک.